اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی، شما عاشقان و محبان خاندان عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین. در خدمت شما بودیم با سیری در زندگانی حضرت صدیقه طاهره، سیری در سیره حضرت. این زندگی سراسر برکت رو به سه دوره تقسیم کردیم. دوره اول دوره کودکی بود، دوره دوم دوره زندگی مشترک حضرت زهرا با امیرالمؤمنین، و دوره سوم دوره 75 یا 95 روزه بعد از ارتحال یا شهادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. در رابطه با دوره اول در حد توان اندک من سخن گفتیم، وارد دوره دوم این زندگی شدیم. نکاتی از این دوره محضرتون تقدیم شد. نکته ای که در میانه بحثش بودیم این بود که وقتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام به خواستگاری آمد، با اینکه پیامبر اکرم کمال رضایت رو به این وصلت داشت و با اینکه میدانست که عقد این ازدواج در آسمان‌ها بسته شده، اما در این حال به امیرالمؤمنین فرمود که باید برم با فاطمه در میان بگذارم و آمد با حضرت زهرا در میان گذاشت. حضرت زهرا از فرط حیا و خجالت سخنی نگفت، اما نه رو برگردان نه رو ترش کرد. پیامبر اکرم از این برخورد حضرت زهرا رضایت زهرا رو فهمید، فرمود الله اکبر سکوتها اقرارها، یا در نقل دیگری الله اکبر سکوتها رضاها. درسی که از این مقطع گرفتیم این که بایستی پدرها به انتخاب دخترانشون بها بدن، شوهر رو بر دختر تحمیل نکنند، بگذارند دختر خود شریک آینده زندگیش رو گزینش کنه. بدترین چیزی که در این عرصه ها هست این است که از کودکی برای دختر شوهر تعیین کردن و بعدش هم وقتی بزرگ شد اگر تن نداد با او برخورد قهرآمیز کردن. این برخوردها با روش و منش یک مسلمان سازگار نیست و قطعاً خلاف شرعه. اینجا یک مسئله فقهی مطرح شد و اون مسئله فقهی این بود که اگر انتخاب با دختر هست، پس چرا اسلام میگوید که پدر بر ازدواج دختر باکره اش ولایت داره؟ در برنامه قبل عرض کردیم این تدبیر اسلام است برای آن که آینده دختر به نحو مطلوب رقم بخوره، نه برای آن است که گردنه ای در مسیر سعادت دختر باشه. برای اثبات این نکته که اذن ولی تدبیری است در جهت سعادت دختر، نه در جهت گردنه ایجاد کردن در مسیر خوشبختی دختر، این فرع فقهی است که محضر شما می‌خوانم. جالب اینجاست که همه فقهای گذشته و حال این فتوا رو قبول دارند، چه اونهایی که اذن ولی رو در ازدواج دختر باکره شرط بدانند، چه اونها که شرط ندانند، چه اونها که قائل به تفصیل باشند. این فرع رو مرحوم سید یزدی در عروه در همون اولین مسئله اولیاء العقد آورده که نعم اذا عزل هل ولیو ای منعها من التزویج بالکفر مع میلها سقط اعتبار و اذنه. اگر ولی منع کند دختر رو از این که با کفوش ازدواج کنه و دختر هم علاقه داشته باشه به جوانی که کف اوست ازدواج کنه، یعنی ولی بشه گردنه‌ای در مسیر سعادت دختر، دارد سقط اعتبار و اذنه. اذن ولی در اینجا شرط نیست. بله، میتواند ولی مقاومت کند در برابر ازدواج با غیر کفو. یعنی چه میتواند مقاومت کند؟ یعنی بایستی در مسیر سعادت دخترش کوتاه نیاد از آنچه سعادت دخترش هست. دختر داره احساساتی عمل میکنه، اسیر عشق آنی شده، اسیر محبت آنی شده، پدر میشناسد، جد میشناسد این پسر مرد زندگی نیست، هوسباز عیاش، دختر رو بدبخت میکنه. اینجا باید ولی وایسته. و اما اذا منعها من التزویج بغیر الکفر و شرعا فلا یکون عزلا. اصلا این عزل نیست، این اون موضوعی نیست که با اون اذن ولی ساقط بشه. کجا اذن ولی ساقط است؟ اونجا که جوان صالح، مرد زندگی، مرد اخلاق به خواستگاری آمده با اصالت و نجابت خانوادگی، هم کفو شرعی است هم کفو عرفی. اینجا بی دلیل ولی به خاطر اینکه با یه آقای رفیقه میخواد مثلا دخترشو بده به پسر او، داره بی دلیل مقاومت میکنه. اینجا همه فقها ما میگن اعتبار ندارد اذن ولی. خب، و اما در رابطه با اذن ولی هم 8 نظریه در فقه ما وجود داره که امام راحله عظیم الشان میفرمایند که اهوت این است که هم اذن ولی شرط است هم اذن دختر. و نوع فقهای معاصر این مطلب رو دارند. از برخی از دوستان شنیدم که این اهوت وجوبی که امام در فتوا دارند اواخر عمرشون تبدیل به فتوا شده. در هر حال تبدیل به فتوا هم شده باشد، این دو با هم هست، یعنی هم ولی باید اجازه بده هم دختر باید اجازه بده. دلیلش این دو روایتی است که محضرتون میخوانم. روایت اول در وسائل الشیعه کتاب النکاح ابواب و عقد النکاح باب 9 حدیث 1 هست، از این چاپ های 30 جلدی میشود جلد 20 صفحه 284. روایت از حیث سند صحیحه است، صحیحه منصور ابن حازم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال تستعمر البکر و غیرها. برای ازدواج هم با دختری که تا کنون ازدواج نکرده و باکره هست و هم دختری که قبلا ازدواج کرده و یا شوهرش فوت شده یا به طلاق کشیده شده، از هر دو باید اجازه گرفت. ولا تنکحوا الا بامرها. باید نکاح به امر دختر باشه، یعنی نظر او باید تأمین بشه. روایت دوم هم در همین آدرسی که عرض کردم موثقه است، موثقه صفوان هست. میگوید که استشار عبدالرحمن موسی بن جعفر فی تزویج ابنته لابن اخیه.
عبدالرحمن آمد با امام کاظم علیه السلام مشورت کرد که آیا صلاح میدونید دخترمون رو به برادرزادمون بدیم، به عقد او در بیاریم؟ فقال افعل و یکون ذالک به رضاها، اب نداره ولی رضایت دخترت رو تحصیل کن. فان لها فی نفسها نصیبا، او در مورد خودش و تعیین سرنوشت خودش حق داره، نظر بده، اوست که میخواهد با این پسر زندگی کنه. فان لها فی نفسها نصیبا، باز دارد که واستشار خالد بن داوود، شخص دیگری به نام خالد بن داوود، مشورت کرد با امام کاظم علیه السلام فی تزویج ابنتهی علی ابن جعفر، اینکه دخترش رو به تزویج علی ابن جعفر در بیاره. فقال افعل و یکون ذالک به رضاها، اب نداره اما به شرط اینکه با رضایت دختر باشه. فان لها فی نفسها حظا، او حق دارد در مورد سرنوشت خودش تصمیم گیرنده باش. از این دو روایت استفاده می شود که اذن ولی در جای خودش از ادله دیگر، اما از این دو روایت استفاده می شود که اذن دختر هم شرطه و این سیره نبی گرامی اسلام نیز مؤیدی بر این مطلب هست که باید پدرها به شخصیت دختر احترام بگذارند و بگذارند برای انتخاب شریک آینده زندگی دختر خودش گزینش کنه. باز برای اطمینان خاطرم که مطلب رو رسانده باشم بر این نکته تأکید دارم که دو مطلب در اینجا هست که نباید مورد غفلت قرار بگیره. مطلب اول آنکه آزادی انتخاب باید هم برای پسر باشد هم برای دختر، این مسئله اول. مسئله دوم آن است که پسران و دختران باید بدانند که دلسوزترین کسان به اونها پدر و مادر اونها هستند. استثناءها جداست، ممکن است از بین هزار پدر و مادر یک پدر و مادر پیدا بشن که مصالح فرزندانشون رو در نظر نگیرن، اما اکثریت نزدیک به اتفاق مصالح پسر رو میخوان، مصالح دختر رو میخوان. جا داره در این عرصه پسر و دختر احساساتی عمل نکنند، همراه با پدر و نیز با مادر، گرچه ولایت با پدر هست اما این به معنای بی احترامی به مادر نیست، باید بیشترین احترامها رو برای مادر قائل بود. سعی کنند با گفتگو به توافق برسند که این بهترین شیوه زندگی هست.
حالا که فخر زمین خاک آستانه توست، نگاه خلق جهان در طواف خانه توست، نگاه خلق جهان در طواف خانه توست. تو ای تلیعه هستی ز نور حضرت دوست، تو ای تلیعه هستی ز نور حضرت دوست. تشعشع دلم از نور جاودانه توست، تشعشع دلم از نور جاودانه توست.
از اینجا میاییم سراغ نکته دیگر در این ازدواج و اون مسئله مهریه و جهیزیه این ازدواج هست. درس‌های آموختنی فراوانی در این مهریه و جهیزیه هست. ما زندگی حضرت زهرا رو سلام الله علیها به عنوان یک متن می‌گیریم و حول این متن به شرح می‌پردازیم. این در حقیقت تفسیر سیره هست. ابتدا اجازه بدید این متن رو بگیم، بگیم که مهریه و جهیزیه این زندگی چگونه شکل گرفت، بعد میپردازیم به شرحش. دارد که پیامبر اکرم از امیرالمؤمنین سوال کرد که آیا چیزی برای ازدواج داری؟ مهریه‌ای برای این ازدواج فراهم کرده ای؟ مولا علی پاسخ داد که پدر و مادرم فدایت، هیچ چیزی از شما پوشیده نیست. تمام ثروتم سه چیزه: یک شمشیر، دو شتر، سه زره. زره لباسی بود که با حلقه‌های فولادی به هم می‌بافتند در جنگ‌ها برای جلوگیری از ضربات شمشیر و تیر و نیزه دشمن به تن می‌کردند و تهیه چنین لباسی در اون زمان‌ها بسیار مشکل و بهایش نسبتاً گران بود. این شمشیر و شتر و زره در جنگ بدر به غنیمت امیر مؤمنان علی علیه السلام درآمد. پیامبر اکرم فرمود شتر و شمشیر برای کار و جهاد مورد نیاز تو هست، همان زره را مهر فاطمه قرار میدم. و بعد در آستانه برپایی مراسم به امیرالمؤمنین فرمود زره را بفروش و بهاش را نزد من بیار. مولا علی زره را فروخت و بهاش که 480 یا 500 درهم نقره مساوی با 323 مثقال نقره بود به عنوان مهریه در اختیار پیامبر گذاشت. این میزان مهریه اصطلاحاً مهر السنه نامیده می شود که مهریه اغلب همسران پیامبر که برخی از آنان بعد از ازدواج فاطمه و علی علیه السلام با رسول خدا ازدواج کردند، از این حد فراتر نرفت تا مدتها پس از پیامبر از افزایش مهریه زنان جلوگیری می شد و مبنا در این کار میزان مهریه دختر پیامبر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بود، آنچنان که ابن ابوالحدید در جلد 12 نهج البلاغه صفحه 208 آورده. اما اینکه امروز مهر السنه چقدر است؟ اگر مهر السنه را ما به حساب نقره به حساب بیاریم، حدود دوروبر 400 هزار تومان به نرخ روز در میاد. اما اگر معادل طلا در اون زمان حساب کنیم، حدوداً می شود 24 سکه بهار آزادی با مختصری کم و زیاد. خب این مبلغ رو آوردن پیش پیغمبر اکرم. پیامبر اکرم مقداری از این پولها رو در اختیار سلمان فارسی، بلال و ابوبکر گذاشت و فرمود این پول رو برای فاطمه اسباب و لوازم زندگی بخرید. چند درهم را هم جهت خرید عطر اختصاص داد. یاران پیامبر جهت خرید جهیزیه به بازار رفتند، وقتی پولها رو شمردن 63 درهم معادل تقریبی 41 مثقال نقره بود که باهاش وسائل زیر را خریداری کردند: یک پیراهنی به بهای 7 درهم، دو روسری به بهای 1 درهم، سه یک قطیفه مشکی، چهار یک تخت عربی از چوب و لیف خرما، پنج دو عدد تشک با روکش کتان مصری که یکی را از پشم گوسفند و دیگری را از لیف خرما پر کرده بودند، شش حصیر بافت حجر، هفت آسیای دستی، هشت چهار بالش چرمی که از اذخر و پشم پر شده بود. اذخر یا گورگیاه که به آن کاهمکی هم میگویند، گیاهی است با برگهای ریز که خاصیت دارویی هم دارد. نه پرده ای موین 10 تشت بزرگ، 11 مشک آب، 12 کاسه چوبی برای شیر، 13 ظرفی از پوست برای آب، 14 ابریق آفتابه، 15 چند ظرف مسی، 16 چند کوزه سفالین، 17 دستبندی از نقره. وقتی که یاران پیامبر از بازار برگشتند و جهیزیه را در حضور اون حضرت بر زمین گذاشتند، رسول خدا به آنها نگاه کرد و گوهرهای اشک آرام بر گونه های پیامبر لغزید، آنگاه سر به آسمان برداشت، زبان به دعا گشود که اللهم بارک لقوم جل آنیتهم الخزف، خداوند زندگی کسانی که بیشترین ظروفشون سفالین است برکت قرار ده، و به حق خداوند برکت در این زندگی قرار داد. از این خانه کوچک دنیای انسانیت رمق گرفت، گلهایی مثل حسن و حسین در این خانه پروریده شدند که جهان اخلاق و جهان انسانیت و جهان آزادگی مدیون گلهای فاطمه است. خب این متن این درسهایی رو که میخواییم مطرح کنیم، از این رفتار پیامبر اکرم و روش و منشی که در مهریه و جهیزیه حضرت زهرا به کار برد، درسهای فراوانی استفاده می شود. درسهایی که فهرستشو الان میگم، اما تفصیلش میماند برای برنامه های بعد. اولین درس، اصل مسئله مهریه در ازدواج هست که باید باشه، و این یک تشریفات نیست و به معنای معامله هم نیست. فلسفه مهریه را به فضل خداوند در برنامه آینده خواهم گفت. دوم، مهریه ساده، نه مهریه تشریفاتی و طاغوتی. گرفتاری که امروز در جامعه ما هست و سبب شده که سن ازدواج پیوسته به تأخیر بیفته و برسد به سن 30 سال و بیشتر، مهریه های سنگین هست. سوم، جهیزیه ساده که ملاحظه فرمودید لوازم اولیه زندگی فراهم شد. چهارم، پیامبر این منطق رو عملا نفی کرد که مهریه را کی داده و کی گرفته. همون اول پیامبر اکرم مهریه را گرفت و با این مهریه جهیزیه فاطمه را تهیه کرد. به فضل خدا تفصیل این درس ها رو میگذاریم برای برنامه و برنامه های بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا رب محمد، رب محمد و آل محمد، و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، رب محمد، يا رب محمد وآل محمد، يا رب محمد وآل محمد، يا رب محمد وآل محمد، يا رب محمد، صل على محمد وآل محمد، يا رب محمد، وعجل فرج محمد وآل محمد.